بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي روز چهارشنبه ادامه همون حدیث هشامیه است، از جلد اول اصول کافی صفحه 16 داریم نقل میکنیم. حدیث مشهوری است که در کتب اصولی ما هم از آن استفاده شده است. یا هشام، ان لله على الناس حجتين، یا هشام ان لله على الناس حجتين، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. فاما الظاهره فالرسل فالرسل والانبياء فالرسل والانبياء والائمه عليهم السلام، واما الباطنه فالعقول. خداوند حجت بر مردم داره، حجتی در درون و باطن مردم و حجتی در بیرون. حجت درون انبیا و رسولان و ائمه، حجت برون انبیا و رسولان و ائمه علیهم السلام هن. و حجت درون عقل است. این مسئله تعبیر خیلی مهمی هست، پیغمبر باطن و پیغمبر ظاهر، عقل پیغمبر باطن است و انبیا عقل ظاهر هست. این جمله خیلی از مسائل رو واضح میکنه. اولا جوابیست برای تمام اخباری ها و تمام اونهایی که خشک با مسائل عقلیه برخورد می کنند و عقل رو به کلی از کار می اندازند و میگن غیر از نقل هیچ دلیلی ما نداری، منحصر به عقل، منحصر به نقل، عقل هیچ. اینا پیداست برخلاف نصوص ما دارن حرف میزنن. عقل پیغمبر باطن است، چطور معزولش میکنید از نبوت و رسالتش؟ و در ضمن ثابت میکند که اینها هر دو از یه جنسن، یعنی دستگاه شریعت و عقل از هم جدا نیست. خب اگر اینا هر دوی جنسن، پس این یکی ما رو بی نیاز از اون یکی میکنه. همون شبهه‌ای که براهمه و رحمایی ها در بحث نبوت دارن، میگن انبیا میان چی بگن، موافق عقل یا برخلاف عقل؟ اگر موافق عقل تکرار مکرره، اگر برخلاف عقل که مقبول نیست، پس انبیا وجودشون فایده ای ندارد و به این دلیل منکر بعثت انبیا هستند. این اشتباه پیدا میشه، ولی یه جواب خیلی واضحی دارد. عقل به منزله یه نورافکنه، یه نورافکن قوی فضای این خانه رو روشن میکنه، نه تا یک کیلومتر اطرافش رو روشن میکنه. ولی شهر مثل آفتاب عالمتابه، هر دو نور است. ولی این کجا اون کجا؟ ما شهر رو به وسیله عقل میشناسیم. نبوت انبیا از کجا؟ هر مدعین راستی و دروغی و هر مدعی رو ما بپذیریم؟ نمیشه، نمیشه شهر رو به شهر بشناسیم. این که دوره، شهر رو به عقل باید بشناسیم. یه نور افکن، ولی اون یک آفتاب عالمتابه. شهر روشنایی روی مناطقی می اندازد که عقل به آن نرسیده است. این که براهمه میگن یا موافقه یا مخالفه، سومی هم داره، یا نه موافقه نه مخالف. عقل به اونجا نرسیده، نرسیده است که موافق باشد یا مخالف باشد. بیرون از یک کیلومتر شعاعیست که این نور افکن عقل تابناک و روشنش کرده. اون کیلومترهای دوره. بنابراین عقل در جای خود، نقل در جای خود. این نکته هم از حدیث روشن شد. نکته دوم. نکته سوم هم جواب اونهاییست که میگن مذاهب آمدن تخدیر افکار مردم کنند و دین افیون توده هاست. معلومه دین این چنین هست که ساختگی باشه، اما مذهبی که میگه عقل پیامبر درونه و شرع پیامبر برونه و هر دو محترمن، این نمیاد افیون توده ها و مخدر عقل ها باشه. طرفدار عقله، عقل به عنوان حجتی من حجج الرحمن پذیرفته است. بنابراین این حدیث خیلی از این مسائل رو عملا و ضمناً داره جواب میده. و اما یکی از نتایج اخلاقی که میتوانیم، اینا جنبه های عقیدتی بود، علمی بود، از مسائل اخلاقی که میتوانیم نتیجه بگیریم اینه که ما اگر بخواهیم شرع بشناسیم باید عقل خوب بشناسیم. همون چیزی که این روزا میگن شناخت شناسی. خود شناخت، شناختن عقل، شناختن منابع شناخت، شناختن موانع. چه چیزهایی مانع میشه بر سر راه عقل ما و نمیذاره عقل ما درست تشخیص بده؟ حجب، حجابها چیست که جلو فهم و درک ما رو میگیره؟ بله، یه مانع عقلی داریم، شرابه. قرآن مجید میگوید شراب نخورید و در حال شراب خوردن و مستی نماز نخوانید حتی تعلموا ما تقولون. بدونید چی میگید؟ شراب جلو فهم شما رو میگیره. ولی ما یه سلسله شرابهایی داریم که اینا بدتر از این شراب مادی جسمانی هست. این شراب مادی جسمانی یه شب تا به صبح سکرش باقی میمونه، صبح بیدار میشه دیگه چیزیش نمونده. اما یه شرابی داریم در دوره ور ما هست که نه هیچ کس ممنوع کرده خرید و فروش و شربش را، و نه به این آسانی انسان به هوش میاد اون شرابی که میخوره 60 سال مست. شراب شهوت، شراب مقام، شراب پول و ثروت دنیا، شراب هوا و هوس. گاهی مستی اینها 60 ساله. وقتی آخر عمرش است و سیلی اجل به گوشش نواخته می شود و تازه بیدار میشه، ای داد بیداد، 60 سال من مست بودم، مست بودم. من یه آقایی دیدم ناراحتی قلبی هنفاکتوس مختصری پیدا کرده بود و آورده بودنش CCU، دیدم تندتون داره یه چیزایی مینویسه. دیدم چه میکنی؟ گو من سالها خواب بودم، حالا بیدار شدم، نشستم مینویسم چی باید انجام بدم. حالا فهمیدم زندگی منو مست کرده بود، زندگی منو غافل کرده بود. عجل سیلیش به گوش من نخورد، از این کنار دست من رد شد و یه بادش به من گرفت، آوردن تو CCU که دروازه اون عالمه برای وضعی ها. چشمم باز شده میدم عجب چه غفلتی یه عم منو گرفته بود. همون شرابیست که فرعون تا لای امواج نیفتاد مستیش از سر او نپرید، وقتی افتاد در لای امواج قال آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل. اون وقت حجاب ها کنار رفت، از سکر و مستی مقام بیدار شد. اینا حجاب شناخته، اینا موانع عقله. عقل رسول باطن هست، داد میزنه، اما دوروبر این عقل یه صداها و عربده های شیاطینی هست، نمیذارن این صدا به گوش انسان برسه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حالاتشون می نویسن، قرآن هم اشاره داره در یکی از آیات، وقتی شروع می کرد آهنگ دلنواز قرآن رو سر دادن و مردم بیدار کردن، می گفتن دورورش سر صدا بودن کنید و قوقا کنید مردم نشنوند. ولغو فیه لعلکم تغلبون، جار جنجال ایجاد کنید. صدای پیغمبر باطن عقل هم این شیاطین دورورش گرفتن، او یه صدای ملایمی دارد و داره در گوش جان من مطالب و میگه، اما عربده های شیاطینی که دورشند و شیطان هوا و هوس و شهوت و بخل و حسد و دلبستگی به دنیا و مال و مقام و همین ها، عربده های این شیاطین نمیذاره صدای این پیغمبر باطن به گوش برسه. عقل پیغمبر باطنی، اگر اطرافش رو آرام کنیم صداش به گوش ما برسه، اگر حجاب ها رو کنار بزنیم بفهمیم. بنابراین عقل بدون اخلاق عقل نیست، این نتیجه است که میگیریم. عقل منهای اخلاق شد، عقل محجوبه. در دعا میخوانیم، سر به سجده میذاریم، ظاهرا بعد از دعای صباح الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و معصیتی کثیر و طاعتی قلیل. این حالاتی است که ما داریم. امام وقتی اینو بگه، خب امام یا معانی سرمشقی ممکنه باشه یا معانی دیگر، یعنی بنده حتما باید بگم الهی نفسی محجوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. دعاها درسه، یعنی این عقل مغلوب و غالبش کن، این نفس غالب رو مغلوبش کن. به هر حال ما این دو نعمت خدا نصیب اون کرده، حجت باطن و حجت ظاهر. باید حجاب ها رو برطرف کنیم و این حجاب ها تا برطرف نشود نمی شود از این دو نعمت استفاده کرد. خدا رو به اولیاء طاهرینش قسمش می دهیم، قبل از آنی که اون سیدی نهایی مرگ در گوش ما نواخته شود ما بتوانیم بیدار بشیم، مست نباشیم و راه رو بشناسیم و انشاءالله در مسیر صحیح قرار بگیریم. و اما بحث اصولمون، مسئله اجتماع امنیه تمام شد. تنبیهاتی داره که این تنبیهات باید شناخته بشه. تنبیه اول مشهور و معروف است، مسئله استراره. اگر استراره به قصد پیدا کردی، استراره به حرام پیدا کردی، آیا در اون حال انجام دادن اون عبادت صحیحه یا صحیح نیست؟ اضطرار هم دو قسم است، لا به سوء الاختیار و به سوء الاختیار. لا به سوء الاختیار مثل اینکه ظالمی بنده رو در یه جا زندانی کنه و اونجا مقصوبه، زندان قصبی است و مرا لا به سوء الاختیار در زندان قصبی زندانی کردن، آیا نماز من در این حال صحیح یا نه؟ نماز مختار بخونم یا نماز با ایماع بخونم؟ اصلا نماز بخونم یا نماز نخونم؟ اینا در مورد لا به سوء الاختیاره. و اما گاهی به سوء الاختیار وارد شدم، بیرون باید بیام، این استراره، بیرون آمدنش استراره، منتها استرار به سوء الاختیار. شما میخواستی وارد نشی که خارج بشی، از اول نیا که بخوای بروی. پس این تصرفاتی که الان شما می کنی اندل خروج، اینها غصبه، اما لا به سوء الاختیار، اما به سوء الاختیار، به سوء الاختیاره، لا به غیر الاختیار. بنابراین جداگانه باید بحث کنی. نماز خوندنه شخص زندانی مظلوم در مکان مقصود چگونه است و نماز خوندن فی حال الخروج برای کسی که به سوء اختیار آمده است در زمین غصبی، در حال دخول که درست نیست، در حال توقف هم که درست نیست، در حال خروج چگونه است؟ توجه کردید؟ حالا در حال ورود نماز ایمایی بخونه، بدون ایما بخونه، بحثاش در فقه. یا این است که ممکن نمازم بخونه با رکوع، حداقل رکوع که میتونه به جا بیاره و راه میرد و رکوع و مثلا نماز مستحبی فرض کنین بوده باشه. بگذرم، بریم سراغ اولی، اونجایی که لا به سوء اختیاره. بعد مقام ثانی اونجایی که به سوء اختیاره. اما المقام الاول، جماعتی گفتن نماز در دار قصبی برای کسی که لا به سوء الاختیار گرفتار شده است عیبی نداره، نمازشو بخون، ولی آیا نماز مختار بخونه یا نماز مستر بخونه، ایمایی بخونه؟ عده‌ای که خیلی قدسشون به اصطلاح گل کرده بوده، گفتن نه تنها باید نمازشو با ایما بخونه، اصلا نباید چشمشم حرکت بده. آدمی که زندانی هست در یه زندان مخصوب بیش از مقدار لازم پیکهای چشم رو به هم نزنه. بعد که به همه حالتی که اول آوردنش اینجا با همه حالت باشه، ایستاده است ننشینه، به حال نشسته گرفتن آوردنش و نخیز آوردنش، روی برانکار خواباندن و اینجا آوردنش بخواب، بلند نشین مگر برای ضروریات. حتی لا یحرک اجفانه الا به مقدار ضروره. حالا ببینید اون آقا که اینو زندان کرد، آوردش تو این زندان، آزادش گذاشت. حالا این فقیه آمده زندانه، در زندان و حصار فلحصار برای این بیچاره درست کرده که میگه چشمات رو هم جز به مقدار ضرورت تکان نده. کلام معروفی داره صاحب جواهر در اینجا، خوندنش خوبه. نه انسان باید اون ور بیفته، حلال خدا را حرام کنه، حرام خدا را حلال کنه، نه این ور بیفته که مردم رو در مضیقه شدید قرار بده. صاحب جواهر در جلد هشتم صفحه 300، جلد هشتم کتاب الصلات ظاهرن، در صفحه 300 اینو میگه. من عبارت تون میخوانم، بعد خواستید اونجا مراجعه میکنید. میفرماید قد صرح بعضها اولائه، بعضی از این کسانی گفتن نماز رو با ایما بخونه، انه لیس له حرکت و اجفان عیونه زائدن علی ما یحتاج الی ولا حرکت و یدهی دستشم تکون نده، او بعض اعضایی پاشم تکون نده، میخودکی راه هم نده، پا به پا هم نش کدالک. بعد از مقداری میگه کل ذالک ناشن من عدم تأمل فی اول الامر. اولی که میخواد فتوا بده تأمل نمی کنه، میگه همچین خشک. بعدن هم که فهمید اشتباه کرد، صاحب جواهر میگه خجالت میکنه، تکبر میکنه، برگرده. کل ذالک ناشن من عدم تأمل فی اول الامر والانفح، تکبر غرور، عن الرجوع بعد ذالک. بعد میگه اعاذ الله الفقه من هذه الخرافات، خداوند فقه رو از این خرافات حفظ کنه. در جمله دیگری در همین باره تندتر میگه، میگه انهو، کسی که این فتوار میده میگه چشماش هم تکون نده، لم یتفتن، توجه نداره، انهو آمل هذا المظلوم المحبوس قهرن به اشد مما آمله الظالم. زندانی که این فقیه برای این مظلوم درست کرده از اون زندان ظالم بدتره. بل حبس او حبسن ما حبس او احدون احدا، یه حبسی درست کرده با این فتواش برای این بیچاره، میگه چشمات هم تکون نده، که اصلا در عالم یه همچین حبسی کسی را نکرد. کسانی هم که حبس کردن دست و پای افراد میبندن دیگه، پلک چشما رو نمیبندن دیگه. اللهم، میگه بله یه حبسی بدتر از این میشه. کجاست؟ الا ان یکون فی یوم القیامته مثل، خداوندم یه همچین زندانی در روز قیامت داره همچین فقیه، تعبیر چیه سامجاهای رضوان الله تعالی علیه. بله بعضی وقتا ایشون یه مطالبی که میبینند خلاف موازینه تنها به جوابهای علمی قناعت نمی کنه، این پرخاش ها را هم داره. مبادا کسی تو این خشکی ها وارد بشه، فقر رو گرفتار این مسائل کنیم. حالا بریم سراغ مطلب. بعد از همین حرفا چی باید کرد؟ ما میگیم لا یبود این که صلات این صلات مختار باشه، رکوع و سجود و قیام و قعود و لا یبود. چرا؟ برای این که اینها تصرف زائد شاد عرفاً محسوب نشد. واقعا حالا صلات ایمایش اول حساب کنیم، کسی رو یه جای زندانی کردن، چشماش به هم میزنه، میگن یه تصرف زائدی داره میکنه، عقلا میگید یا عرفاً؟ آیا در عرف صحبت اونجا میکنه؟ داوود کسی که میگه پلکاش به هم نزنه، میگه صحبت هم نکنه، نفس هم به اندازه بکشه، چون موجی در هوا ایجاد میکنه این تنفس ها. داوود اینم میگه دیگه. آیا واقعا نفس کشیدن، چشما رو به هم زدن، لبها رو به هم زدن، سخن گفتن، دستی به محاسنش بکشد، بدنش رو بخارونه، آیا اینا واقعا تصرف زائد حساب میشه؟ میگن توی تصرف زائدی در خانه مردم میکنی؟ عقلا ممکنه اینا رو بگن تصرفه، اما عرفن نیست. ما حتی احتمال میدیم اون قیام و قعود هم تصرف زائد عرفی نباشه. چه تصرفی؟ بودن در این خانه بد، خوابیدن، برخواستن، نشستن، بودن، کل کون. اما آیا اینا یه چیز اضافه هست و یه تصرف زیادی هست؟ بله، محکم اینجا قدم بزنی ساییده بشه این موزاییک های کف خانه تصرف زائدی هست. آن من آهسته برمیخیزم، آهسته مینشینم، هیچی موجی هم در هوا ایجاد نمیشه، این چه تصرفیه؟ و از اینجا میتونیم برگردیم به مسئله سابق، تجدید نظر کنیم در مسئله سابقم، بگیم اصلا اینا تصرف در داد مقصوب عرفن نیست. مثل اینکه بعضیا میگن آقا یه اسکناس قصبی تو جیمون گذاشتیم موقع نماز با حرکت ما حرکت میکنه، یا انگشتر قصبی تو جیب ما هست، معلوم نیست این نماز باطل باشه. تصرف اسکناس این که خرجش کنی تو جیب حرکت میکنه، این چه تصرفیه؟ اگر ما معیار تصرفات عرفی بگیریم یه مقدار مسئله توسعه پیدا میکنیم اصلا. و یکی از شواهد ما همین فتاواییست که آقایون در محبوس دارن. خیلی از آقایون در محبوس فتوا میدن صلات مختار میتونه بخونه. معذالک چرا در باب اجتماع امر و نهی که میرسید میگید نه این حرکت زائده ای هست، فاضا و محرمون، فبناءن علی حرمت اجتماع الامر و نه لا یجوز؟ چرا این میفرمایید؟ بله بله، اگر باعث پوسیدگی فرش بشه، باعث اون فرض کنین فرش اینجا نیست، عبام انداختم زیر پام در اینجا، این ایستادن و نشستن و قیام و قعود چه تصرفی هست عرفن زائدن؟ توجه دارید؟ اگر اینا تصرف زائده، پس چرا آقایون در محبوس نمیگن نماز ایبایی بخونه؟ عده ای لااقل فتوا میدن نماز نماز مختاره. چرا؟ چرا اونجا نمیگن تیمم بکن؟ اصلا نماز تو زندان قصبی واجب نیست. ها اگه بخوای سخت بگیرید، چرا؟ نماز وضو میخواد یا تیمم میخواد؟ وضوتون حرامه چون حرکته، تیممتون هم این حرکات حرامه، پس شما فاقد الطهورین. حالا که فاقد الطهورین شدی، در حال فاقد الطهورین نماز ساقطه. خیلی ها قائلن چی ضرورته؟ شما اگر آب و خاکتون هر دو قصبیه چکار میکنید؟ بیرونید تو قانه خودتون هست. آب و خاکی که گیر میاد فقط قصبیه. شما فاقد الطهورین هستی یا نیست؟ بله؟ فاقد الطهورین دیگه. هیچ کس نمیگه با آب قصبی وضو بگیر نماز بخون، ضرورته به قولشون. با خاک قصبی تیمم بکن، ضرورته. نه، آب قصبی وضو نداره، خاک قصبی تیمم نداره، پس فاقد الطهورین. عده از آیون میگن فاقد الطهورین لا صلات دار میگن. حال عده ای اگر شما بخوای خیلی سخت بگیری و چشمات حرکت نکن، ما میگیم اصلا نماز نخون. اگر تا اینجا برسونید میگیم اصلا فتوا بده نماز نخونه، چون هر کاری بکنه حرامه. پس بیاییم و در اصل این فتوا تجدید نظر بکنیم، بگیم این حرکات لا یعد تصرفا عرفا. خب اگر تصرف نیست عرفا، در اینجا میگه نماز مختار بخونه این زندانی، پس به ما اجازه بده در خانه قصبی هم نماز بخونیم در حال اختیار. چرا اونجا اجازه نمیدید؟ پس صلات فی الدار القصبی رو اجازه بدید در حال اختیار، چرا نمیدید؟ ما میتونیم جواب بدیم، یعنی این رو به صورت یه انقلت مطرح کنیم. انقلت این که این تصرفات عقلن تصرف است و در نظر عرف تصرف نیست، پس محبوس فی سجن القصبی یصلی صلاة المختار. اگر این رو قائل می شوید، شخصی هم که آزادانه میره تو خانه قصبی، بودنش در اون خانه حرامه، اما حرکات صلاتیش حرام نیست، پس نماز بگید اونجام صحیحه. کون فدار حرام، ولیکن حرکات صلاتی حرام و باطل نیست. یه انقلت قلنا. ما سابقا گفتیم گاهی میشه از مقارنات هم حسن و قبح سرایت به عمل میکنه. بله؟ نفهمیدم. عرض کردم کسی انقلت بزند که شما اجازه میدهید به مسجون فی السجن القصبی صلات مختار به جا بیاورد، پس اجازه چرا؟ برای این که میگید تصرف نیست این حرکات صلاتیه، تصرف زائد نیست، پس شما اجازه بدید ما در حال اختیارم بریم تو خانه قصبی نماز بخونیم. بودنمون تو خانه قصبی حرامه. و اما صلات حرکات اضافیه نیست. لا تعد حرکتن جدیدتن. آیا همچین فتوایی شما میدهید؟ نمیدهید همچین فتوایی. این قول قلنا یمکن الفرق بین المسالتین. بگیم فرق است بین اون جایی که مسجون قهرنه، مسجون قهرن، و بین این جایی که اختیاراً میره در دار قصبی. ما گفتیم گاهی حسن و قب از ملازم به ملازم سرایت میکنه، ولذا قلنا این که میگن نگاه به مرئه نامحرم در حال صلات صلات و باطل نمی کنه درسته، اما اگر از حد حساب در بره همونجا ما در نماز اشکال میکنیم. گفتیم مرئه نامحرمی رو نعوذ بالله برهنه جلوه خودش نشونده، از اول تا آخر نماز داره چشم چرانی میکنه، بعدم میگه اصلی قربتن الالله، گفته میشود این نماز به کمرت بزنه که از اول تا آخر نماز مشغولی چین من. ما گفتیم گاهی از مقارنات هم حسن قب سرایت میکنه و جلو تقرب میگیره، نباید حتما اتحاد رو مقید باشیم، بگیم باید وحدت باشیم، نه از ملازمم با ملازم گاهی سرایت میکنه. واقعا اینطوره، من میام یه جشنی بگیرم به نام امام زمان، همونطور که میگرفتن در زمان طاغوت به نام امام زمانی، ولی لابلاش معاصی زیادی میشد. ما میگفتیم اصل جشنتونم بی خود، اصل جشنتونم بی خود، به نام امام زمان هزار تا کار خلافم میکنی، اصل جشن خوبه اما این مقارناتش بس که بده، اینا قاطی میشه و هم به اونم سرایت میکنه، حسن قب گاهی سرایت میکنه. این بود که داشتیم یه روحانیه بسیار با تقوایی، ما در شهرمون منبر میرفت میگم مردم من نمیگم از گناهانتون توبه کنید، میگم از عباداتتون توبه کنید، برای که خیلی از عبادات شما قاطی با یه مش معاصیه، روزه میگیرید یه مش معصیت درش میکنید، جشن میگیرید برای امام زمان یه مش معصیت درش میکنید، سینه زنی میکنید، نمازتون رو ترک میکنید، این گاهی سرایت میکنی. پس در مختار ممکنه بگیم نمازش باطله، اما در مسجون ما نمیگیم نماز باطله. فتح السلام این جمعی ما ذکرنا، این است که ممکن است گفته شود شخص مسجون در مکان قصبی مستر، این استرار مانع از نماز مختار او نمی شود. حالا اگر یک کسی این اشکال کن، لااقل نماز ایدمایش که سر جای خودشه، نماز ایمایی دیگه هیچ گونه تصرفی نیست، با چشمش اشاره میکنه دیگه این تصرف قطعا نیست. اگر گفتیم دیگه همون حرف حساب جواهر میاد و همون روز قیامت و همون زندان پروردگار و همون اعاذنا الله من فقه من هذه الخرافات. هذا تمام کلام در قسم اول، من قسم دوم مطرح کنم برای اینکه روش مطالعه کنید مسیر بحث روشن باشه. قسم دوم اونجایی است که به سوء الاختیار خودش انداخته در حرام، دخول در عرض مقصوبه نمیشه، در حالش نماز با توقف هم نمیشه، اما خروج چی؟ مستره، ولیکن استراران به سوء اختیار. در اینجا ما دو بحث داشته باشیم، یه بحث صحبت کنیم درباره خود این خروج چه حکمی داره، کار نداره به نمازش، بنده میخوام از زمین قصبی خارج بشم برای من چی مینویسن ملائکه؟ الخروج من الارض المغصوبه حرام واجب، حرام و واجب، خود خروج چیه؟ نماز شبل کن، اول تکلیف خروج رو روشن کنیم تا ببینیم نماز در حال خروج چه حکمی داره. در باره خروج 5 الی 6 قول هست، در این که حرام است یا واجب است یا هر دو هست یا هیچ کدام نیست. انشاءالله مطالعه میکنی جامع برای روز شنبه.